أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این صحیح عبدالله ابن سنان بود که دلالت می کرد اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه، و موثقه ابی بصیر بود که می فرمود بر این که کل شیء یطیر فلا بأس بخرعه و بوله، که آیا این دو صحیحه در طائری که غیر معقول اللحم است کل عقاب، در مدفوع و در رضیع او و در بول او تعارض می کنند؟ مقتضای اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحم نجاست بول است، و مقتضای موثقه ابی بصیر طهارت این بول طایر است، که در این مورد اجتماع کدام یکی از این روایتین را مقدم کنیم؟ عرض کردیم در ما نحنفی باید صحیحه رفعیت بشود از اطلاق او، و اخذ بشود به موثقه ابی بصیر در طائری که غیر معقول اللحم است. یه وجه صحیحش را عرض کردیم که دلالت صحیحه بر این که بول غیر معقول اللحم من الطائر نجس است، دلالتش بالاطلاق است. صحیحه ها عبدالله ابن سنان یه روایتی دارد که ضعیف است، او دلالتش بالعموم است، او را نمیگویی. اون صحیحهی که رتبه ما از او تعبیر به حسنه می شود، دلالت او بر نجاست بول طائر بالاطلاق است، که طائر غیر معقول اللحم بوده باشد. کل شیء یطیر فلا بأس بخرعه و بوله، دلالت او بالعموم است، بالعموم الوضعی است که لفظ کل است، و با بود عموم وضعی نوبت به اطلاق نمی رسد. علامه و المقرر فی بحث تعارض، که انشاءالله در بحثش عنوان می شود. و یه جواب صحیح دیگری که در مقام گفته شده است این است، فرمودن کما ذکرنا اون عامین من وجهینی که اگر یکی را مقدم بکنیم بر دیگری، موضوعی که در عام دیگر موضوع حکم است او لغو نمی شود، قید بر می دارد. و اما اگر این عام را بر او مقدم بکنیم، باید عنوان موضوع لغو بشود در اون خطاب دیگر که در بحث اصول انقریب گذشت. اینجا هم همین زور است، گفتند اگر بنا بشود موثقه را مقدم بر صحیحه بکنیم، بر اون صحیحه یک قیدی وارد می شود، اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحم ان لم یکن طایرا، یک قید میخورد. ما لا یوکل در موضوع باقی است، ولیکن یک قیدی برمیدارد، تقیید محصوری ندارد. و اما اگر بنا بشود صحیحه مقدم بشود بر موثقه، اون وقت موثقه منحصر می شود به اون طائری که معقول اللحم است، چون که غیر معقول اللحم را داخل صحیحه نگه داشتیم، صحیحه را مطلق گذاشتیم و گفتیم غیر معقول اغسل صوبک من ابوالها، طائر باشد یا غیر طائر، غیر معقول. گهدم و سگم منحصر می شود کل شیء یطیر به اون طائری که معقول اللحم است، بدون جهت عنوان طائر لغو می شود اخذش در این خطاب. لما سیعتی، معکول له سیوان کانت هایرن او غیرت هایرین بغل روسش پاک است. بحث خواهیم کرد انشاءالله بعد از این بحث. بس تایر خصوصیتی هیچ ندارد در طهارت، چون که معکول لحم است پاک است، تیران داشته باشد یا نداشته باشد. کل شیعیتیر فلا بعثه، این ظاهرش این است که تیران مدخلیت دارد در این حکم. بدون جهت عرض شد با این زور دو تا عام منوج معامله عام خاص مطلق می شود. در جایی که به لازم بیاد از تقدیم احد العامین در مورد اجتماع به عام دیگر تقیید موضوع در او، و از عکسش لازم بیاد الغای موضوع در این یکی، اینی که موضوع در او الغا می شود به منزلت خاص است، معامله خاص می شود، چون که الغای موضوع و حمل کردن بر این چینی که در خطاب ذکر شده است شیء زایدی است. کل شیء یتیر فلا بأس بخورعه، یعنی کل شیء یتیر و یکون معکول الله، این قید را باید بزنیم آخی. کل معکول الله بوله و رسو طاهر، همین زور است، تیر مدخلیت ندارد. پس الهازا با این عام عامین منوز، با این عامش که کل شیعین یتیر است، معامله خاص می شود. این مطلب مطلب صحیح در اصول سابقاً گذشت. خب اگر کسی گفت من این حرفا را قبول ندارم که عام وضعی مقدم می شود بر عموم اطلاقی، من این را قبول ندارم، مثل مسلک صاحب الکفایه که وقت اول ما بود، عام وضعی با عموم اطلاقی معارضه می کند، چون که اطلاق وقتی که تمام شد در یک خطابی او به منزله عام وضعی می شود، با خطاب دیگر که عموم وضعی دارد معارضه می کند و در مورد استماع تساقط می کند. نمی این عنوان که اگر حذف بشود لغو می شود، من اینها را نمی فهمم. نسبت ما بین اینها این خصوص منوت است و اینها متعارضه این هستن. خب اگر متعارضه این بشود باز مطلب تمام است. چرا؟ چون که هر دو تساقط می کنند در مورد اجتماع. وقتی که تساقط کردند شک می کنیم آیا بول طایری که غیر معقول اللحم است و مدفوع طایری که غیر معقول علی کرده است یا نه، استصحاب دمیدن زادیست بلا معارضین. استصحاب هم کسی گفت حجت نیست، کل شیء طایرت تا تعلم و هنگذیر، این هم که سنی و شیعه قبول دارند که جای شک شبهه نیست. ولیکن این حرفی که ما زدیم که اگر اینها معارضه کردند نورزو به اصالت طهاره می شود و اینها تساقط می کند، در مقابل این حرف فرمایش دیگری ذکر شده است و اون فرمایش این است: وقتی که این دو تا روایت متعارضه این شدند، ما باید به مرجحات رجوع کنیم. هر کدام از روایت این مرجح داشته باشد با اون روایت باید عمل بکنیم، و روایت حسنه یعنی صحیح عبدالله ابن سنان این روایت مرجح دارد که دلالت می کند بول غیر معقول الله نجس است. مرجحش چیست؟ مرجحش موافقت با سنت است، ایسن که روایاتی که دلالت می کند سابقاً گذشت، روایاتی که دلالت می کند بول کذر است و بول نجس است، و روایاتی که دلالت می کند بول اگر اصابت به جسد کرد سب علیه المامرتین، بول اگر اصابت به صوب کرد یغسل بالمامرتین، این روایات مطلق الوقت را می گیرد و این دلالت می کند این روایات مطلق الوقت نجس است. پس در ما نحنفی سعی عبدالله بن سنان موافق با این سنت است. با گوت هر از ناگفت این دو روایت تساقط می کند، مرجع در ما نحنفی اصل عملی نیست تا شما بگویید به اصالت تاره یا به استصحاب عدم جعل نجاست رجوع می شود. مرجع در ما نحنفی عام فوق است که در بحث میاه گفتیم که به عام فوق رجوع می شود وقتی که دوتا عام کوچک با هم دیگر تعارض کردند و تساقط کردند، مخصص بر عام بزرگ تمام نمی شود و رجوع به او می شود. در ما نحنفی ما دلیل داریم بول مطلقا محکوم به نجاست است. اگر ما بودیم و این مطلقات می گفتیم معقول الله غیر معقول الله، انسان غیر انسان، طایر غیر طایر، همه اینها بولهاشون نجس است. الان چون دو تا روایتی که اخص از این هاست یکی وارد شده بود در غیر بول غیر معقول که اخص از مطلق البول است، یکی هم وارد شده بود در بول طایر که اخص از این مطلقات و امومات است، آنها با هم دیگر تعارض کردند در اون بول طایر غیر معقول الله رجوع به انعام می شود. این زور فرمودند ولیکن این دو مطلب هر دو بله ضعیف است. چرا؟ اولا ما چند تا روایت داریم که فرض کنید اون چند تا روایت دلالت می کنند که مطلق البول نجس است. اون چند تا روایت سه تا یا چهار تا روایت سنت نمی شود، که سنت اون کلام قطعی است که صادر بود و باشد از معصوم علیه السلام و ظهوری در معنایی داشته باشد، این میشه سنت. هر خبر متعارضی که با اون ظهور سنت توافق کرد او بر معارضش مقدم می شود. این چهار تا روایت خبر واحد هستند، توجه کردید؟ هر کدام را دست بزنید بذارید سه تا یا چهار تا روایت است، شاید دو تا هم بیشتر نباشد. اون زوری که بیان خواهیم کرد که همون روایتی که دو تا یا سه تا سب علیه الما مرتین اغسل صوب بلی از بول مرتین، یکی همین غسل تهو فی المرشنه و مرتین، این ها هستند. چون جانی که گفته بود لقد من الله علیکم با او سر بین السماع و الارض فقد زعل لکم الماء طهورا، او فی الجمله دلالت می کرد که بول نجس بود، که بنی اسرائیل به مگاریز مگراز می کردن، اما کدام بول بود؟ فقط بول انسان بود یا مطلق البول بود؟ اطلاقی نداشت. در مقام بیان نجاست البول نبود، در مقام بیان متحریت الماء بود از بول و غیر بول من النجاسات. پس علی هذا ما دو تای سه تا روایت داریم، اینها سنت نمیشوند که هر کدام را دست بذارید خبر واحد است. سنت اونیست که قطعی باشد صدورش از امام علیه السلام. اگر کسی گفت نه من علمی اجمالی دارم که این سه خبر همش دروغ نیست، یکی از اینها قطعا از معصوم سلام الله علیه صادر شده، می شود دیگر یه آدمی باشد خوش باور باشد، جای بعد هم نیست که بگوید اجلان عقل کردن این سه خبر را هر کدام را، یکی قطعا از کلام معصوم است و معصوم فرموده که تواتر اجمالی داخل سنت می شود، که اینها یکیش داخل سنت است که تنگول المعصوم است. این را هم ادعا کرد می گیم باز فایده ندارد. چرا؟ چون که اطلاق در این روایات نیست. این روایات اگر نگوییم که منصرف به بول الانسان است لا اقل اطلاقی هم ندارد، چون که میگوید سألته عن البول یصیب الصوب، من سوال کردم از بول که اصابت به صوب میکند. این ظهورش همان بول الانسان است، بران که بول غیر الانسان بود مثل ساید روایاتی که خواهد آمد قیدی میکرد سألته هم بول، مثلا توجه کردید البول مثلا هره یصیب الصوب. اگر بناهیا مثلا سألته هم بول العقاب یصیب الصوب، اینها را قید می کرد. بل اینی که میگه سألته عن البول یصیب الصوب، قال علیه السلام یغسله مرتین، سألته عن البول یصیب الجسد به جسد اصابت کرد، اینها این کیفیت تطهیر را میپرسد. میداند بر این که بولی که از انسان است اصابت کرده، ظاهرش این است نجس است، میگه متحرش سیست، چه زور باید تطهیر کنم؟ امام علیه السلام در یکی میفرماید اغسل مرتین، در دیگری که قابل عصر نیست میگه سب علیه الماء مرتین. این در مقام کیفیت تطهیر است که این زور بول را تطهیر میکنن، زورش هم بول انسان است. اگر این انصراف را نگوییم لااقل اطلاقی ندارد. بعد الفراغ از نجاست بول، سؤال از کیفیت تطهیرش میکند که چه زور تطهیر بکنم. امام علیه السلام هم میفرماید اغسله بالماء مرتین سب علیه الماء مرتین. پس این روایات اصلا ما سنتی نداریم، اینها خبر واحد هستند، یه صحیح است، دیگر صحیحه محمد ابن مسلم است اولی، دیگری هم صحیحه حسنه حسین ابن ابی العلا است که سب علیه الماء مرتین. پس بله همون باب یک از ابواب النجاسات است این دو تا روایت. و هاکذا سؤال می کند بر این که در اون صحیحه محمد ابن مسلم عن الصوب یصیبه البول قال اغسله فی المرت فی الملکن مرتین، نم ظاهرش این است که نجاست بول مفروغونن هست، کیفیت تطهیر را می گوید. اون بولی که مفروغونن هست ما بین سائل و امام علیه السلام، اون بول الانسان است که منصرف نوایات ولا اقل اطلاق ندارد. پس این نوایت صحیح دعوای این که این موافق با سنت است توجه شدید، بله سنتی نداریم، باشد هم اگر سنت دلالتی یعنی اطلاقی ندارند. یک کلام دیگری هم در تنقیح فرمودند، اگر نمیدانم دیدید یا نه، ایشان فرمودند اگر فرض کنیم این روایات سنت هستند، این زور که بیان میکنم این زور نیست، این زبان حال است، توجه کردید، اگر فرض کنیم که ما سنتی هم داریم و اون سنت اطلاق هم دارد که هر بولی نجس است، باز این خبر صحیحه حسنه عبدالله ابن سنان موافق با سنت نمی شود. چرا؟ ایشان فرمودند اون خبری موافق با کتاب می شود و موافق با سنت می شود که سنت به دلالت لفظی و کتاب به دلالت لفظی به مدلول اون خبر دلالت کند، به مدلول لفظی دلالت کند. وقتی که کتاب یا سنت به مدلول لفظی دلالت کرد بر مفاد یکی از خبرین متعارضین، بله اون خبر موافق با کتاب سنت است. و اما دلالت اطلاقی او داخل کتاب سنت نیست، دلالت اطلاقی داخل کتاب سنت نیست، اطلاق حکم العقل است. وقتی که مقدمات حکمت تمام شد، توجه کردید مقدمات حکمت تمام شد، عقل میگوید که مولا این را اراده کرده است، کل بی را از اهل الله لبی قصد کرده است، این حکم العقل است، مربوط به دلالت لفظ نیست، لفظ این دلالت را ندارد. اهل الله بخلاف اهل الله کل البی، او مدلول این که بی ما تا تم ممزاست مدلول لفظی کتاب است. بدون جد یه خبری گفت بر این که بی ما تا باطل یکی گفت صحیح و کتاب هم احل الله کلل بی بود، بله آنی که میگه صحیح موافق با کتاب بود. بله یا موافق با اوفو بلگود که زم محلا به الفلام است موافق با اوفو بلگود است. و اما در زایی که مطلق بوده باشد، کتاب مطلق باشد، سنت مطلق باشد، عقل میگوید این حکم عامه است. چون که مولای حکیم در مقام بیان بود و مانع از ذکر قید نداشت و قید بود بیان میکرد، پس مرادش عام است. این حکم العقل است، حکم العقل مربوط به کتاب و سنت نیست، این خارج از کتاب و سنت است. وقتی که خارج از کتاب و سنت شد، موافقت احد المتعارضین لاطلاق کتاب او لاطلاق سنت او را موافق کتاب و سنت قرار نمی‌دهد. این را ایشان در باب تعادل ترجیح مفصل بیان کردند. ولیکن این حرف به نظر قاصر ما درست نیست. چرا؟ بران که دلالت ظهوری است. انشاءالله ما هم در بحث مطلق و مقید مفصل بحث خواهیم کرد. این که فرض درست توجه کنید سرز می کنم، اینی که مقدمات حکمت تمام شد، عقل نمی گوید که در مقام ثبوت خداوند از اهل الله و لبیک در مقام ثبوت جمعی بیورا اراده کرده است. عقل اگر این زور حکم می کرد، یعنی به مقام ثبوت حکم می کرد، که بعد از تمامیت مقدمات حکمت می گفت که شارع و خداوند در مقام ثبوت به حسب اراده جدیه تمام بیورا اراده کرده، این کلامیشان متین بود. کاری با اثبات ندارد با ظهور. حکم العقل و اطلاق مال مقام ثبوت است. بله کتاب و سنت مال مقام دلالت است. بله آیه دلالت دارد، یعنی دلالت استعمالی. و احد الخبر یعنی موافق با کتاب بشود، یعنی موافق با دلالت استعمالی با ظهور آیه بوده باشد. کاری با مقام ثبوت که علم الله هست کاری ندارد با او. و اما بیان خواهیم کرد که مقدمات حکمت بعد از این که تمام شد، بعد از این که تمام شد لفظ ظهور پیدا می کند. یعنی بله اون کسی که کلام را گفته است کلام او ظهور پیدا می کند، منتها درک این معنا، درک این کلامش مظهر این معناست مدرکش عقل است. عقل یعنی اون مقدمات که تمام شد میگوید مولا این کلامی را چه گفته است، این قرینه عقلیه می شود به مدلول کلام، به مدلول استعمالی. شاهد بر این، شما بگی شاهد بیارد، بدون شاهد که میشه مجرد دعوا. یه شاهد حسابی داریم که سنی و شیعه باید قبول کند. اون شاهد حسابی این است که بعد از اینکه مقدمات حکمت تمام شد نسبت اظهار به مولا صحیح است. بعد از این که مقدمات حکمت تمام شد بگوییم این دل عرف که خداوند بر ما اظهار کرده است که همه ای به حلال است، به ما اظهار کرده است به این اهل الله و لبی که همه ای به ممزاست، این صحیح است. اگر حکم العقل فقط در مقام ثبوت بود خداوند به این کلام چه اظهار کرده است؟ عقل گفته از پشت سر این کلام که مرادی جدی اوست. نسبت این که نسبت به مولا بدهیم، ببینید درست توجه کنید چی میگویم، نسبت به مولا بدهیم و بگوییم بر این که مولا به حل الله البی به ما اظهار کرده است، مطابق مراد جدیست یا نه او را نمیدانیم. حتی بعد از مقدمات حکمت ها مطابق با مراد جدیس یا نه ما نمیدانیم. شاید مراد جدیش بعضی ویو باشد، اما به ما کل البیو را اظهار کرده است. این صحیح است. این معناش این است که اطلاق ظهور لفظی درست می کند. اطلاق بر کلام ظهور می دهد. وقتی که ظهور داد پس این داخل مدلول کلام می شود. وقتی که مدلول کلام شد خبری که موافق با اوست موافق با کتاب سنت می شود. پس علی هذا الاساس عمده رد در حرف این در این بر این حرف که در ما نحن فی حسنه یا صحیحه عبدالله ابن سینا موافق با کتاب سنت است، اون رد صحیح در این است که در ما نحن فی سنتی نیست. توجه کردید سنتی نیست چون که چند تا روایت خبر واحد است و اگر اینها سنت هم بوده باشند اطلاق ندارند چون که این منصرف هم به بول انسان یا لا اگر اطلاق ندارند. بدون جهت در ما نحنفی در مقام بیان متحریت الغز کیفیت تطهیر است این روایات، نه در بیان نجاست البول. بعد الفراغ از این که بول نجس است سال از کیفیت تطهیر شده است و امام علیه السلام در مقام کیفیت تطهیر بیان کرده اون بول نجس را. اما بول نجس کدام است اطلاقی در مقام بیان او نیست این روایات. جواب صحیح این است. یه جوابی هم می اشاره می کنم ولیکن این طلبتان دیگر وارد این بحث نمی شدم. اصل این معنا که بله توجه کردید متعارضین اگر در مقام افتا در مقام افتاها موافق با سنت شد او مرجح می شود، اصل این را ما قبول نداریم. موافق با کتاب شد چرا؟ موافقت با کتاب مرجح است در مقام افتاها، اما خود مرم موافقت با سنت هم در مقام افتا مرجح است، این را ما قبول نداریم. این منحصر است دلیلش به مقبوله عمر ابن حنزله، او هم در مقام قضا و فصل الخصومت است لا فی مقام الافتا. کلام موکول است انشاءالله سندماندیم بحث تعادل ترازی. گذشتیم این معنا را و بنابر این شد که بول طایری که غیر معقول اللحم است پاچ بوده باشد لترزیح الموسق من وجهین، و بعد از این که اگر اونها هم تمام نشد اون وجهین مقتضای استصحاب و اصالت طاره. این نسبت به بول غیر معقول اللحم تا حال می گفتیم که بول غیر معقول اللحم نجس است، طایر از اون مستثناست. طایر غیر معقول اللحم خورش سزور، خور غیر معقول اللحم، او دلیلش چیست؟ ما یه روایتی داشته باشیم که دلالت بکند بر اینکه خور غیر معقول اللحم مطلقا نجس است. در بولش داشتیم اغسل صوبک من اقوال ما لا یوکل لحم. یه روایتی داشته باشیم که دلالت بکند بر اینکه خور غیر معقول اللحم مطلقا نجس است. روایت اینجوری نداریم چون که سابقاً عرض کردم که عذری که در روایات هست اون عذره یا منصرف است به عذره انسان به مدفوع انسان یا اون حیواناتی که اونها مدفوعشون تعفن دارد. و اما مطلقا توجه کردید مطلق مدفوع انسانی که بل غیر انسانی که بل غیر معقول اللحم است او محکوم به نجاست است باشد، این را نمیتوانیم استفاده بکنیم از اون روایتی که در عذره بود. بله میماند مسئله ما بعضی روایات، از بعضی روایات استفاده میشود که بله غیر معقول اللحم الجمله با بله مدفوعش هم نجس است. یکی از اون روایات اون روایتی است که در اون فضله فاره وارد است که امام علیه السلام فرمود اگر رتب بوده باش بله اون مقداری که شی اگر زامد بوده باشد اون مقداری که اصابت او کرده است او را دور بینداز. این معلوم می شود که فضل مدفوع غیر بله محکوم به نجاست است. و ها کذا در یه صحیحه اینجور دارد که امام علیه السلام در اون صحیحه بله نه اشتباه شد صحیحه نیست موثقه است روایت دوازده میز در باب نهم از ابواب النجاسات، روایت دوازده میز جلد دوم باب نه ابواب النجاسات، روایت دوازده می. شیخ تمام سند را نقل می کند و عن المفید، از مفید علیه الرحمه نقل می کند، عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، عن عبیه از محمد ابن قولوی، عن سعد ابن عبدالله. درست این نکته را متوجه باشی، مفید که از جعفر ابن محمد نقل می کند، این جعفر ابن محمد ابن قولوی هست که جعفر ابن محمد روایات متعدد کثیره است. این جعفر ابن محمد ابن قولوی ولی یه پدری دارد که محمد ابن قولوی همینجا هم در این ولی در قمت خونه است، از ام جلیل و قدر نقل می کند. این پسره قبرش اینجا نیست، قبرش چیز است، عراق است. عن جعفر ابن محمد، عن عبیه، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن الحسن، این همان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال است که سعد ابن عبدالله از او روایات کثیره ای دارد. عن عمر ابن سعید مدائنی که اینها فتحی هستند، عن مصدق ابن صدقه روایت موثقه می شود. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه، هر چیزی که معکول لحم شد اونی که مد از او خارج می شود که مدفوعش را هم می گیرد بأسی نیست. این روایت دلالت می کند که فی الجمله غیر معکول لحم اینجور نیست در مخ، و الا اگر کل حیوان به ما یخرج من بله بأسی نبود، دیگر معلق به عنوان معقول لحم نمی کرد. سابقا هم گفتیم که این فی الجمله دلالت دارد که بله در غیر معقول لحم اینجور نیست، بلکه ممکن است تفصیل بوده باشد اما اطلاق ندارد. فی الجمله دلالت می کند بر اینکه مدفوع غیر معقول لحم نجیز است و خودش احتیاجی به این مطالب هم خیلی نداری. معنوس در اذهان است که بول انسان وقتی که نجس شد دیگر اون یکی هم مثلوست، دیگر نمیشه گفت بولش نجس اون یکیش باک. این معنوس در اذهان نیست، دعوای اجماع شده است. توجه کردید دعوای اجماع که همین زود هم هست، توجه کردید، ولیکن اجماع توجه کردید که هست، شاید منشأش همون انس در اذهان بوده باشد که احتمال فرق ما بین بول حیوان و ما بین خوره حیوان در طهارت و نجاست داده نمی شود. و من هنا معلوم شد که آنی که صاحب مدارک فرموده است در مقام که ایشان ملتزم شده اون طائری که غیر معقول لحم است خورش پاک است. چرا؟ چون که گفته دلیل و نجاست خور که اطلاق که نداریم، اجماست، اجماع طائر را نمیگیرد چون که طائر محل خلاف است، اینجور طائر غیر معقول لحم، پس اون پاک است لعصالت طاره. اما در بولش تردد است چون که موثقه با صحیحه، توجه کردی، تعارض میکنند. عرض کردیم اگر تردد باشد در هر دو باید تردد بشه چون که احتمال فرق نیست. اگر تردد نبوده باشد که هر دو یا نجس است یا هر دو پاک است. گذشتیم این مطلب را، بعد رسیدیم به بول بله خفاش که در عروه می فرماید. ایشان بعد از اینکه می فرماید برای اینکه بول طائر غیر معقول لحم پاک است ولیکن احوت اجتناب است، می فرماید خصوصا الخفاش، یعنی خصوصا احتیاط در بول خفاشی که است، در بول خفاش آکد است. و من هنا بعضی ها که بول طائر غیر معقول لحم را توجه کردید پاک می دانند، در بول خفاش بله توجه کردید ملتزم به احتیاط، مثل بعض علمایی که ما از اونها بود مرحوم های بروزیدی در بول خفاش احتیاط می کرد. بعضی ها نه، از علما فتوا به نجاست دادند. ببینید چی می فرماید علامه در مختلف. علامه فرموده است بر اینجا بول الخفاش و خورش بله نجس است، بر آنچه اجماع هست موثقه، اجماع هست که موثقه ابی بصیر که دلالت می کند بر طهارت و قرعه طایری که غیر معکول اللحم است بل اطماع او مخصص بالخفاش است. در مختلف علامه اینظور فرموده شیخ قدس الله نفسه شریف در مبسوط به بول خلع خفاش که رسیده است فرموده است اینها نجیس است. چرا؟ روایت داوود رقی را ذکر کرده است. داوود رقی دلالت می کند بر اینکه بول خفاشی که هست نجیس است. این روایت روایت طارمی است در باب 10 از ابواب النجاسات. بله شیخ قدس الله نفسه شریف و انهو به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند ام موسی ابن عمر ان یحیی ابن عمر ان داوود الرقی. داوود الرقی از اجلاست ولیکن کلام در این موسی ابن عمر و یحیی ابن عمر است که اینها توثیق ندارند. میشه روایت اونجا دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بول الخشاشیف ان بول الخشاف که همون خفاش است که در اصطلاح خشاف میگویند ان بول خشاشیف یصیب صوبی فاطلبه. درست به این روایت متوجه بشوید یصیب صوبی فاطلبه فلا اجد. هی نگاه میکنم پیدا نمیکنم میدونم که صابت به صوبم چند. قال علیه السلام در جوابش علامه فی روایه فقال اغسل صوبک صوبت را باید بشوری. این دلالت میکند اغسل صوبک صوب نجس شده است دیگر. این روایت را شیخ ذکر کرده است. این روایت یه معارضی دارد. معارضش هم روایت بله فرض به فرایت پنجمی است در این باب و به اسناد شیخ ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی باشد ام محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی میگویم شاید چه بوده باشد و چیست. ان قیاس قیاس را هم متعرض میشوم ان جعفر ان ابیه از امام صادق سلام الله علیه ان جعفر ابن محمد سلام الله علیه نقل میکند که ایشان فرمود لا بأس بدم البراقیس و البرق و بول الخشاشیف. بول خشاف هم لا بأس به. در مبسوط این روایت را بعد از اینکه استدلال کرده به نجاست بول خفاش به روایت داوود این روایت را متعرض شده فرموده این روایت روایت شازده است و ولی حمل بر تقیه می شود. این موافق با ولی بر حمل بر تقیه می شود. پس مثل شیخ می فرماید این روایت هم شاز حمل بر تقیه می شود چند در ما نهنوی ولی اون بول خشاف ولو تایر هم بوده باشد غیر معکول هم بوده باشد قائل بشیم بول تایر غیر معکول لحم نجس پاچ ولاش بول خشاف را باید بگوییم نجیز. این حرف را فرموده است. درست توجه کنید در بول خشاف یه مطلب دیگری هم است. اون این است که هم آی حکیم دارد هم در تنقیح دارد هم دیگران دارد که ما بول خشاف را ما امتحان کردیم دم سائل ندارد. آخه باید حیوان دم مالی سلاو نفس سائله بشود. اصل خود این خفاش یا خشاف دم سائل ندارد. حیوانی که دم سائل ندارد خودش و فضلاتش همهش پاک است. توجه کردید حتی میتهش هم پاک است. حیوانی که دم سائل ندارد مثل سمک میتهش هم پاک است نجاست ندارد. پس علی هذا این ملتزم شدن به بول خفاش باید دو زارا با قید بزنیم. یکی این که نمیالی سلهو نفس سایله الا الخفاش. یکی همین که کل تایر یتیر توجه کردید الا الخفاش. این جنزه در کل شیء یتیر نفس و قید نفس نیست مطلق است تو کل شیء یتیر ولی اون صاحب نفس نبوده باشد. پس علی هذا الاساس دو تا امر را دو تا دلیل را باید تقیید کنیم. ما یه همین زور مقیدی داریم یا نه در مقابل این فرمایش علامه و هر فرمایش شیخ کلماتی هست. صاحب هدایت فرموده صاحب مدارک فرموده دیگران فرمودند مراجعه بفرمایید تا متعرض بشه.